الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحهم الخدا، فعجل الله تعالی فرجه الشریف. قبل از شروع در بحث، اینجا نوشتن که برای یک مریض یک سوره مبارکه هم قرائت بفرمایید و دعا هم بفرمایید. اللهم اشفع یکی از اجلا و بزرگان و اساتید معظم ما که امروز شنیدیم، بیماری پیدا کردن، لطف فرمودید بار سوره مبارکه حمد یک صلوات رو برای شفای ایشون عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در استدلال به سنت بود برای اثبات ترتیب از خفیف به شدید و از شدید به اشد در انواع امر معروف. روایات رفق رو خوندیم که عرض شد در هفت منبع شاید وجود داره. تقریب استدلال رو هم بیان کردیم، وارد مناقشات شد. اما چون یک تقریب بیشتر برای استدلال بیان نکردیم، بعد به ذهن آمد که ممکنه تقاریب دیگری هم داشته باشد، استدراج میکنیم ابتداءً تقاریر استدلال به این روایات. خب روایت این بود، روایتی که در خصال بود که مهمترین روایت از این روایات مبارکات شاید باشه. انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه فلاس خصال عامل به ما یأمر به تارک لما ینهى عنه. به اونچه که عمل میکنه، امر میکنه، خودش عامل است، و اونچه از اونچه که نهی میکند خودش تارک است. عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهى، در اون چیزی که امر میکنه عدالت به خرج میده، خلاف واقع نمیگه، کم و زیاد نمیکنه، همون که در شرعه واقعا امر میکنه، و از اون چیزی که نهی میکنه باز همینجوره، کم و زیاد نمیکنه، از پیش خودش اضافه نمیکنه، کم نمیکنه، همونی که در شرع هست واقعا به او نهی، از او نهی میکنه. رفیق فی ما یأمر، رفیق فی ما ینهی، رفق به خرج میده در موردی که امر میکنه، و رفق به خرج میدهد در موردی که نهی میکنه. با رفق این امر و نهی رو انجام میده. به این روایات مبارک، به این روایات مبارکات علی تقدیر صدور به سه بیان میشود استدلال. بیان اول همونی بود که قبلا گفتیم، و اون این است که خب این جمله مبارکه به خاطر کلمه انما که دلالت بر حسب میکنه یه مفهوم داره. همانا امر به معروف میکند و نهی از منکر میکند کسی که این سه خصلت رو داشته باشه. تارتا میگیم این جمله فقط در مقام اخبار از یک امر واقعی است که شاره داره اخبار میفرماید به این که فقط این آدم هایی که این سه خصلت رو دارن امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. اگر مفاد این روایت این باشه، قهرن به دلالت التزامیه دلالت میکنه برای این که اون مطلقات مورد المعروف و نهی المنکر در واقع مقید است به این امور، و الا اگر اونا مقید نباشه خب چرا امر نکرده به معروف و نهی از منکر نکرده، الانتباق و قهری و الاجزاء و عقلی. بنابراین اونجا که گفته مر، معلوم میشه در واقع مر به رفق است، مر به العدل است. مر در حالی که آدم هستی اینجوری باید باشه، تا اینکه حضرت بفرمایند که اگه اینا رو نداشت امر به معروف و نهی از منکر نکرده، چون اون مقید مقید انجام نده. این تقریر رو که اون روز عرض کرد، این بعضی دوستانی که تقریر نوشتن، این خصوصیت رو که ما بهش امعان داشتیم که این باید بیاد تو تقریر، اینو حذف کردن. نه، چرا دلالت التزام داره؟ برای خاطر اینکه اگه اینجور نباشه، بنابراین انتباق که قهریست، اجزا هم که قهریست، عقلیست، بس بنابراین این کشف میکنه که اون مطلقات غیر داره، مقید. این بیان اول. بیان دوم این هستش که این جمله ها در مقام ارشاد دائی از بیان این مطلب مجرد اخبار به یک امر خارجی نیست، بلکه در مقام ارشاد به شرائط امر معروف و نهی از منکر است. وزان این جمله، وزان این است که گفته می شود لا یصلی من لم یکن متطهرا، انما یصلی من یکون متطهرا مستقبلن للقبله قارئا لسورة الحمد. این میخواد با این بیان چکار کنه؟ بگه نماز این شرایط رو داره، این اجزا رو داره. فلذا میفرماد که انما یصلی من یکونو متطهرن مستقبلن للقبله. اینجا هم که داره میفرماد انما یعمرو بالمعروف و ینام، کسی که این ست قسمت رو داشته باشه میخواد ارشاد کنه به شرایط امر معروف و نهی از منکر، که این مسلک بزرگان در فقه و اصول هست که میگن اگر شارع به یه مطلبی عام کرد بعد عبارات دیگری رو آورد که با این عبارات خصوصیاتی راجع به اون مأمورم به گفته میشه، اینها ظاهرش ارشاد است به اون اجزا و شرایط و تارپود اون چیزی که امرش کرده. بنابراین گفت سله، بعد یه جا دیگه گفت ارکه، اسجد، اقرب، اینا همه اوامر مولوی جداگانه نیست که صدها امر مولوی داره بر عهده ما میذاره، نه یه امر مولوی بیشتر نداشته و اون است که سله. این که دیگه میگه ارکه، اسجد، اقرأ، کذا، اینا اوامری است که به داعی ارشاد به اجزا و شرایط اون گفته میشه. اینجا هم همینجوره، این انما یأمر، کسی که این سه خصلت رو داره میخواد شرایط امر معروف و نهی از منکر رو بیان بکنه. پس بنابراین با این اون مطلقات در حقیقت فهمیده میشه که اون مطلقات، اون امری که اونجا گفته، اون نهی اونجا گفته، دارای این شرایط. احتمال سوم و بیان سوم و تقریر سوم این است که این جمله در حقیقت جمله خبریه که در مقام انشاء باشه، یعنی میخواد امر بکنه که کن عالما ایها الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، کن عالما، کن عاملا، کن رفیقا. داره دستور بوده، یک تکالیفی را به گردن داره نگذره، تکالیفی، نه اینکه داره ارشاد به شرایط و اجزا رو میکنه، یه تکالیفی رو به گردن عامر بالمعروف و نهی از منکر میگذره. میشه که در مقامی که انسان خود امر بالمعروف و نهی از منکر بکنه، شعار تکالیف رو به گردن انسان بگذاره. مثلا در باب جماعت گفته می شود، بعضی فرمودن که در باب جماعت متابعت امام، این که بعد از امام رکوع بره و وقتی امام از رکوع سر برداشت بلند بشه، این یه واجب تکلیفیه. ممکنه جماعتش باطل نباشه، نمازش هم باطل نباشه، اما کار حرامی انجام داده. اگر امام سر از رکوع بلند کرد، سر از سجده بلند کرد، این حالا به خدمت شما ارسارت که مقدسیش گرفته، چند بار دیگه میخواد ذکر بده و بعد بلند شد. نه، امام بلند شد، شما باید دیگه به چیز عرفی، تأخر عرفی نداشته باشه، بلند میشه. ادامه بعد از بلند شدن امام، این چیه؟ خلاف امر شاره است یا نهی شاره است.
فرقش بهش
بقید نیست؟ بله، نه، یه تکلیفه، یه تکلیف. کما اینکه مثلا در قنوت بعضی گفتن چیه؟ از اجزاء نماز نیست، مستحبون ظرفه الصلات است، یه امر مستحب نیست، امر مولوی داره و نه ظرفش صلاته و جزء صلات نیست، نه جزء واجبشه نه جزء مستحبش. وقتی یک عملی پیشاره در این ظرف امر مولوی بهش برمی‌ده، منتها امر استحبابی یا امر وجوبی ممکنه بعضی ها مثل نماز صبح محمد خونساری قائل شاید بودن به اینکه واجب قانون در نماز صبح، امر مولوی وجوبی داره اشکالی نداره. حالا اینجا بگیم که حضرت بفرماید که کس میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه یه وظیفه دیگه هم داره، وظیفه‌ش اینه با رفق انجام بده، نه اینکه اگه رفق نکرد امر معروف امتثال نکرد، نه یه وظیفه است. حالا اگر از اول بدون رفق گفت این از باب امر معروف دیگه مؤاخذه نمیشه، تو امر معروف کردی یا نهی از منکر تو انجام دادی، اون تکلیف انجام شد. اما اگه شرط باشه تکلیف انجام نشد. بله چون ترسلیه اینجا هم همینجوره. پس بنابراین ممکنه کسی بگه آقا مفاد اینه که امر به معروف و نهی از منکر، این داره میگه آقا امر داره میکنه، این درست جمله خبری است اما در مقام انشاءه، مثل یعید و صلاته او، یعید و صلاته او که خیلی جا هست یعنی باید ولیعید صلاته او در حقیقت، یعنی این اینجا هم یک تکلیف باشه. خب اگه تکلیف شد باز برش واجبه، بعد به حسب حکم تکلیفی برش واجبه که رفع رو مراعات بکنه، اگرچه اگر رفع رو مراعات نکرد و به تندی مثلا گفت با خشونت گفت وظیفه امر معروف رو انجام داده، وظیفه نهی از منکرش رو انجام داده، ولی تارک یک وظیفه آخری بوده که مولا به گردنش گذاشته در این ظرف.
این
حد
کجایی به دست میارید؟
بلا ما
این
از فرائن باید به دست، چون این جمله هایی که از شعار صادر شده جمله های خبریه دیده می شود که به این شکل هم گاهی هست، ولذا اینجا هم این احتمال حالا داره، اصل احتمال فعلا، اما حالا ظهور داره یا ظهور نداره مثلا اون آخر، حالا میخوام بگیم کسی هم ممکنه این برداشت رو بکنه و اینجور معنا بکنه که اگر اینجور معنا کردیم احتمال سوم بود، قهرن ترتیب لازم است بر اساس تکلیف آخر نه بر اساس تکلیف امر به معروفی و نهی از منکری، بله باید این مراعات این ترتیب هم بکنه، اما این ترتیب رو مراعات نکرد اون وظیفه رو انجام داده، وظیفه امر به معروف و نهی از منکری، اما وظیفه دیگری که در این ظرف بر عهده او بوده است این رو تارک شده و انجام نداده است. خب این سه تقریبی که ممکنه در اینجا گفته بشه.
بجور ببخشید چیزی که ما میخواییم اثبات کنیم رفق در امر و نهی، درسته؟ میخواییم بگیم در امر و نهی رفق داشته باشیم که ترتیب درست میشه. چیزی که روایت میفرماید رفق در ماینها و مایعموره، نه در خود امر و نهی، یعنی اون چیزی که میخوایی باش همراهی
میشه. وقتی که ترجمه میکردم توجه به این داشتم که این چند فرق همیشو نفرمان، چون اون معنا داره که ما یه امر رفق داشته باشه، اون تو کار اونه، یعنی در موردی که میخواد امر بکنه رفق بخرج، در موردی که میخواد نهی بکنه رفق بخرج، اینجور ترجمه کردم به خاطر اینکه. خب این سه تقریبی که برای استدلال به این روایات شریف است، اما مناقشاتی در این مقام وجود داره که باید ببینیم مناقشات وارد از یا نه. خب در مقام مناقشه معلوم میشه. حالا
ببینید اگه سه تقریبا سه تا واحد بحث مناقشه دیگه
بله، اگه اشکالات مشترک داشته باشه یا هر کدوم اشکالاتش ببینید چجوریه، بعد در مقام مناقشه اینا رو باید بررسی کنیم. اما مناقشه اولا که اگر مناقشه اولا وارد باشه بنیاد درس تقریب رو میذاره کنار، این است که سند این روایات معتبره که بحث کردیم که تمام این روایات مشکل سندی داشت، اون که از جعفریات بود ولو سند ظاهریش گفتیم ممکن است تمام باشه، چون ابن طاووس فرموده سند عظیم الشأن و سند عظیم الشأن نمیشه الا به اینکه رواتش ثقه باشه، ولو روات ثقه نباشن چطور سند عظیم الشأن میشه؟ خب ایشون فرموده همه این روایات به سند واحد عظیم الشأن است که اینو قبلا اینا رو توضیح دادیم در این کتاب جعفریات و اشعثیات تفصیلا قبلا بحث کردیم. نتیجه این شد که این کتاب معتبر نیست. و اما اون روایت خصال هم، روایت خصال هم که درسته تا محمد ابن علی عمیر سند خوبه، اما رفعه او الى ابی عبدالله، که اینم بحث کردیم در جلسه قبل که آیا اگر کسی مرسلات ابن علی عمیر رو حجت بداند، چون شیخ شهادت داده که لا یربی ولا یرسل الا عن ثقه، ممکنه اینجا سند رو از این باب درست کنه. اما گفتیم مناقشه که وجود داره دو تاست. یک این که مرسلات رو کسی ممکنه بگه نمیشود بهش عمل کرد ولو شیخ شهادت داده باشه، چون نام برده نشده و ما احتمال میدیم که این کسی که نامش برده نشده همونایی باشه که دیگران جرح کردن، تضعیف کردن، بنابراین توصیف شیخ و جرح اونا معارضه میکن. آیا این جواب داره یا جواب نداره، این دیگه بحثش این مقاله خودش. محقق صاحب معتبر قدس سره، صاحب شرایه، ایشون مرسلات رو به این وجه اشکال میکن. این یه مبدا اصولی میخواد که جای بحثش در اصول. و اشکال دوم این بود که شیخ فرمایش شیخ چیه؟ مرسلات ابن ابی عمر را میگوید، اما نه مرسلات کسانی که ابن ابی عمر از اونا نقل میکنن. و اینجا چون داره رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، ما احتمال میدیم که این رفعه او افراد چند تا باشن. ایشون اون کسی که خودش رو ازش داره نقل میکنه، خب نسبت به او ارساله، اما اون کسی که باز او داره ازش نقل میکنه، اون که نام نبرده که، پس بنابراین میشه مرسل او نه مرسل ابن علی عمر. بنابراین اگر تشکیک کنیم و نتونیم استظهار کنیم از عبارت مرحوم شیخ این که نه مقصود این است که ایشون عبارت مرسلی را حال چه از قبل خودش از قبل دیگران نقل نمی کنه مگر اون اشخاصی که حذف شده اند ثقه باشن، اگه این جور عبارت شیخ باشه معناش خب ابی نداره، اما این معناش این باشه من مرسلات خود شیخ و خود ابن ابی عمر رو دارم میگم. این یه آدمی بود که البته داستان هم داره که این مطلب از ایشون بود، چون ایشون زندان کرده و تمام کتبشون ها خواهرش یا چی بعضی میگن دفن کردن، بعضی میگن توی اتاق پروردن، باران اومد اینا بین رفت. وقتی که از زندان آزاد شد خیلی هم اونجا شکنجه شد برای اینکه نام افراد و اینا رو ببره از روات و محدثین. بعد دیگه ایشون از حافظش استفاده میکرد، دیگه اسما یادش رفته ولی میدونست ثقه بوده. از این جهت اصحاب گفتن این آدم ثقه است، اگه نام نبرده به خاطر این است که این داستان برش میشماده، فلذا لا یربی ولا یرسق الا عن ثقه. شاید هم خودش این مطلب رو فرمونده که تا به شیخ رسیده که من درسته یادم رفته ولی یادم هست که این ثقه بود یا ثقه نه، من از آدمای ثقه نقل میکنم، اگه نام میبرم آدم های ثقه است، اگه نامم نبرم آدم های ثقه است. خلاصه اون چیزی که بیش از این از عبارت شیخ طوسی قدس سره رو در عده بیش از این استفاده نمیشود که مرسلات خود اینا حجته، نه خبر مرسلی که اونا نقل میکنن لا یرسلون الا عن ثقه. بنابراین این مشکل هم ما در رفعه او داریم. بله؟ چون نرس هم جا ممکن همینجور باشه. بله دیگه، چون عبارت شیخ بیش از این نیستش که این مرسل لا یربی ولا یرسل و الا انسه. این یرسل ببینه سر اینه یرسل زمینش بگرد که برمیگرده ایشون، ایشون که ارسال نکرده، ارسال مال اون مثل اینکه لا یربی الا انسه. خب معنیش لا یربی الا انسه از اینجوری گفتن لا یربی الا انسه، یعنی بعد از اون دیگه نمیخواد نگاه کنه، این اشکال شده. یا لا یربی یعنی خودش لا یربی، اما اگه خود ابن عبی گفت ام زراره، ام یکی دیگه، ام الامام علیه السلام، اون شخصی که بعد از زراره هم هست، خب زراره رو به خاطر که ایشون ازش روایت میکنه میفهمیم که چون یربی ام ثقه است، اما اون کسی که زراره ازش نقل میکنه چی؟ اون که لا یربی ابن عبی عمر از او. بنابراین همینطور که در یربی لا یربی الا ام ثقه افراد با واسطه رو دیگه شامل نمیشه که بعد از ابن عمی عمر واقع شده، لا یرسل هم مثل اون شامل نمیشه.
آقای ما روایتی داریم که ابن ابی عمر با یه ارسال به امام رسونده باشه؟
بله میشه، چون فاصله ای نداره. ایشون میشه چرا؟
به خاطر اینکه میگه این ارسال نمیاره نه یک از امام علی
پس نه لا یرسل، یعنی خودش ارسال نمیکنه، خودش لا یرسل، اما چه خودش لا یرسل نیست. مثلا اینجوری بوده، بوده ابن ابی عمر اون وقتی که یادش بوده و زندان نرفته بوده، این مشکل برش پیش نیومده بوده، اینجور بوده
مستقیم یه عبادت صادق.
نه 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 نه، اون وقت گفته مثلا ابن ابی عمر ان حسن ابن فرض کنید زید ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا یادش رفته که اون حسن ابن زید، ولی یادش هست که یکی ثقه بود، حالا یادش رفته اسمش چی بود که رفعه اول ابی عبدالله علیه السلام. خب اینجا چیه در واقع؟ این در واقع یعنی حسن ابن زید ان رجل ان ابی عبدالله. این ارسال شیخ، ارسال مرحوم ابن ابی عمر نمیشه. اولیش چرا ارسال ایشونه، اما بعدیش ارسال همونه. اون اگه نام می برد که ما نمی گفتیم به درد بخوره که، حالا هم همینجا
استاد. در عمل یعنی هیچ روایتی از ابن ابی عمر دیگه نیست که تو شغل
نه چرا؟ نه چرا؟
شما از کجاش میفهمید که مرسله خودشه یا؟
اگر چون اینوان رفع او یعنی بالا برد، معمولا به یکی دوتا صدا میشه. اما جایی بگه که ابن ابی عمر ان رجل ان صادق علیه السلام، ابن ابی عمر ان بعض از اصحابنا ان صادق علیه السلام، مشکلی نداره. اینا مشمول عبارت شعر دوسی میشه. عبارت
میگه
ابن ابی عمر
میگه،
عبارت
ابن ابی عمر
خودش میگه، یعنی از بعضی از اصحاب. بله بله. خب این به خدمت شما عرض که اشکال درباره و اما سندهای دیگر که تو عقل عقول بود، روزت الواعظین بود، مشکات الانوار بود، دعاقرم الاسلام بود، همه اینا اشکالش این بود که سند نداره و مرسل است. بله، فقط دعا، فقط توحف العقول در کتاب توحف العقول که ایشون بوده قال علیه السلام فی اداد ما رو بیان صادق علیه السلام، بوده قال علیه السلام انما یعمر بالمعروف و ینهی عن المنکر. ایشون اسناد جزمی داده اینجا. در توحف العقول قبلا بحث کردیم که مقدمه ابن توحف العقول هم آوردیم اینجا بحث کردیم، اما یک اشاره مختصری میکنم برای آقایون چون این بحث مهمه خیلی. کتاب توحف العقول بسیار کتاب وزینی است، بسیار روایات پرمغز و محکمی داره، منتها مشکلش مشکل سنده که ایشون سنده رو حذف کرده. اما ایشون در مقدمه یه مطلبی فرمود، دو تا مطلب در مقدمه فرمود. یکی این که فرموده من اینا رو سندها رو حذف کردم، اما اینا ثقات اصحاب نام است. پس ایشون در مقدمه شهادت داده به اینکه روات این روایاتی که من نقل کردم اینا ثقاته. مطلب دوم این است که باز در مقدمه فرموده است که نصیحت میکنه، خیلی عباراتش هم عبارات زیبایی است و بلیغ و فصیح عبارات ایشون، ولی اون که ایشون هم عصر با شیخ مفید و اینا بوده دیگه، صاحب توحف العقول. اونجا میفرماد که به این کلمات ائمه، به این کلمات ائمه که براتون نقل کردم عمل کنید، یعنی داره شهادت میده که اینا کلمات ائمه علیهم السلام، یعنی همونی که در مقدمه کافیه کافی شهادت بده که این روایات صادر از اصحاب صادقین علیه السلام. اینجا هم درش ایشون شهادت میده، میگه این مطالب مطالب ائمه علیه السلام است، فلیأخذوا بها فلتأخذوا بها. اینجوری فرمود. علاوه بر این دوتا اینجا هم داره اسناد جزمی میده. پس بنابراین یکی این که شهادت داده که این روایات، روایات این احادیث که من دارم ذکر میکنم ثقات، دو شهادت داده این چیزی که من نقل دارم میکنم کلمات ائمه علیهم السلام، سه در جابت در خود این کلمات اسناد جزمی داده است. اینا رو ما گفتیم که باعث میشود که ممکنه بگیم این خبر و کتاب تو اول عبور از این باب حجت باشه. این یه کاری میخواد آقایون در یه فرصت تعطیلی انشاءالله روی این کار کنن، چون خیلی به درد بخوره و مهمه. اگر کسی این مبنا رو که ما قبلا اینا رو بحث کردیم قبول بکنه، روایت تو اول عبور قابل اعتنا میشه از بین این روایات و معاذرت میشه البته به روایت خصال و به روایاتی که دیگران هم نقل کردن، در عامه هم که شبیهش وجود داره. از بنابراین میشه یه روایتی که تو عقل عقول فی نفسه میشه گفت حجت هست و معاذرت میشه به اون نقل‌های دیگه، بنابراین حجیتش معکده میشه و مشیده میشه. خب معاذرت
از منبع واحد بعد
بله؟
معاذرت
بشن
از منبع واحد
دیگه معاذرت. نه ما نمیخوایم بگیم تواتر و فلان داره، اینجوری نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم اون مثلا ابن عدنان تا اینجا که سند خوب بوده اینم گفته رفعه اون، دیگران هم که نقل کردن تو عامه هم هست، این دیگه خیلی مستبعد به نظر میاد که این ساخته و پرداخته مثلا باشه، موضوع باشه. خب این به خدمت شما عرض شد که سند، بنابراین اشکال سندی رو میتونیم رفع کنیم، رفعا مبنائیا، نه رفعا بنائیا، نه این رفع مبنائی میشه که اگر ما تو اول حجت بدانیم بله قابل رفع اشکال سندی هست. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم در مقام این هستش که این روایت مشتمل است بر یک امری که لا یلتزم فقهیاً، نه به اشتراطش نه به وجوبش، من حیث الامر بالمعروف و نهی از منکر. حضرت فرمود سه خصلت داشته باشه از به این نهی: عالمان به ما یأمر به، عالمان به ما ینهى عن، خب ولی عاملون به ما یأمر به، عاملون به ما ینهى عن، خودش عمل کنه. شرط امر معروف اینه که خودش اون کاری که میگه عمل بکنه، از اونی که نهی میکنه اجتناب بکنه. میتونیم حرف بزنیم؟ بله. در بحث عمل گفتیم نادرن کسی پیدا شده، یه نفر شاید در عالم فقه پیدا شده باشه که ایشون فرموده عمل، بعضی گفتن عدالت شرط عادل باید باشه، بعضی گفتن عدالت نسبی شرطه. اون که میگه عدالت شرط، یعنی همه وظایفش رو باید انجام بده. اونی که گفته عدالت یعنی هم حداقل همین کاری که داره شام میکنه خودش الان انجام دادنش باشه، این کاری که داره نهی میکنه حداقل این رو نه خودش انجام نده. کسی که شروع فهم میکنه نباید بگه لاتش رو بخواه و هاکذا. خب قبلا بحث شد و ثابت شد که مسلم هم به اصل روایت، هم به اصل ضرورت، هم به اصل ادله که اونجا گفتیم شرط نیست در باب امر معروف و نهی از منکر که خود عامل به معروف عامل به اون معروف باشه. من ناهی از منکر منتهی از اون منکر باشه، همچنین شرط نیست. اگه کسی خودش معاذ الله نماز نمیخونه، وظیفه است اینه که به تارک الصلاة اگه احتمال تحصیل میده امر کنه، و اگر محرمی رو انجام میده باید از کسی که محرم انجام میده و میدونه و احتمال میده حرفش تأثیر میکنه نهی بکنه. مال فقط عادل ها نیست، مال فقط کسانی که خب این روایت داره میگه انما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، کسی که عامل است. روایت تو روایت خصال اصلا اولین چیز همین بود، عاملون به ما یأمر به، تارکن لما ینهی. این مکتبی که اینجا ذکر شده است لا یلتزم به فقیه فلذاست. و همچنین اون بعدی که حالا عادلون، اگر معنا کنیم عادلون یعنی خودش عادل باشه، یا اگر اینو نگه آقای آغازی ها قدس سر رو در شرح تبصره ایشون فرموده است که بعد از اینکه یک معنایی میفهمون که بعدم عرض خواهیم کرد، ولئن اغمز ان هذا توجیه فلا اقل من طرح هذا الظهور به اعراض الاصحاب حسب اطلاق کلماته. ایشون فرموده است که این فراز، این جمله مخالف، این مورد اعراض اصحاب، طبعا این فتوا نداده. این رو فتوا ندادن. خب حالا که این فتوا ندادن، پس ما یک جمله از جمله های این، حالا یا اولیه یا وسطیه، اعراض کردن از خواب از دین. قد یقال که این از روایت مورد اعراض اصحاب، ولو من بعض فرازش و بعض از مقاطعش، و روایت که مورد اون از اصحاب باشه حجیه نداره.
این در وجوبش اعراض کردن، اما مستحب باشه چه شد؟
بله؟
در وجوب عادلون اعراض کردن که واجب نباشه، ولی خب بگیم اگر مستحب باشه.
اگر بگیم حالا ببینیم این اشکال آیا از این اشکال، اولا مبنی بر این است ما تفکیک در حجیت رو قائل نشیم اصولیت. اما اگر گفتیم اگر یه روایتی فرازهای مختلف داره، یه فرازش مورد اعراض اصحاب شد، مضر به حال بقیه فرازها نیست، پس بنابراین این جواب یک جواب که ما و ما تقویت کردیم و عرض کردیم که علی تفصیل، البته گفتیم که تفکیک در حجیت درسته و اونجاهایی که به خصوص جمله ها مختلف است و متعدد است، تفکیک در حجیت از باب تفکیک در حجیت این باب عاملان رو فرض میکنیم مغرض اون هنه، اما به بقیه عرض میکنیم.
فلاس حسالش خراب میشه
خب اونم خراب میشه، ولی خود اون جمله های بعد که به حمل شایع، اون ثلاثه ای که به حمل شایع ذکر شده، امام بیان کرد با نه حال اون راوی اشتباه کرد، اون راوی اشتباه کرد، اون بدل رو بی خود گفته. اینجوری میشه دیگه، وقتی اعراض شد یعنی میگیم اونو بی خود گفته، امام سطح خلاص نفرمیدن، اما حرف بعدیش که اون سها که اونا رو گفته، امام هم اونا رو که فرموده که بس، امام فرموده که رفیقون فی ما یعمر رو بده، رفیقون فی ما ینها، این که مورد اعراض اصحاب نیست. خب این عرض میکنیم برای که به درد بحث نمیخوره. حالا اون ثلاث خصالش اون اشتباه کرد. چرا؟
این خلاف سر کسی سر نمی کنه این شکلی، ما رو بگیده تحقیل در روایت که این جا بلازه، ولی عبارت به این کتابی رو مقدمه برمان امام نسبت داره نمی برید.
نه، این صحوا امکان داره، وجود داره، گاهی حرفی را کسی دیگه شنیده الان خیال نکنه. بعد به خدمت شما عرض کردم فراوان برای من شاید پیش اومده از افراد حرفی رو از آقای زید شنیدن پای آقای امن میگن، اول از بعد شنیدن پای اون میگه. همین دیشب خدمت یه آقای رسیده بودم، خیلی هم من به ایشون ارادت دارم، یه حرفی یه جای دیگه بود، اون تا چون پیره مرد بود من دیگه حرف نزدم، سکوت کردم. حرفی یه جای دیگه بود، یه جای دیگه داشت نسبت میداد و پای کسی دیگه قرار میداد، هیچ معلوم بود که داره صبر می‌کنه، حالا سنش بالا رفته، اینا رو قاطی می‌کنه، هر اونجا رو با اونجا داره قاطی می‌کنه. این وجود داره، پیدا میشه، هست. حالا اینجا به خدمت شما عرض کردم که
اصل عدم به ما کمک میده اگه بخوام این حرفو بزنیم تو همه روایت.
نه، اینجا برای اعراض مشهور باعث شده.
اعراض کرد.
درست؟ چون یه حرفی داره میزنه که تو شریعت نیست، کسی نمیگه، فقیه نمیگه، خب میگم اینجا یه سهمی برای پیش اومده. چون قرینه داریم. درست، جایی دیگه بله اصالت عدم فهمه، درست حساب عدم غلطه، اینجا چون یه حرفی رو داره میزنه که اهلی نگفته، هیچ وقتی نگفته، مسلمه که این چنینی نیست، پس میبنیم اینجا اشتباه برش گفتده. بله اگه کسی بگه که تفکیک در حجیت درست نیست، کما زهر بیرهی بعض و اساتی دنا دام و ظلم استادت من اساتی دنا دام و ظلم، بله میگه تفکیک در حجیت قبول نداریم. بله اما اگر کسی بگوید که تفکیک در حجیت درسته در بحث اصولی، خب اینجا از این راه میتونه مسئله رو حل کنه، چون دیگه 11 گذشته برای کلام تتمت میشه.